هفته صبح به زندگی سلام کن.
ورزش،
ورزش
هر روز،
ورزش
هر صبح،
ورزش
همه جا،
ورزش
تو خونه،
ورزش
سلام به زندگی، سلام به ورزش.
یکی و دو تا سه تا چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نو تا و ده تا
زنگ ورزش.
یکی و دو تا سه تا چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نو تا و ده تا
زنگ ورزش.
سلام، صبحتون بخیر. به زنگ ورزش خوش اومدید. من حسینی هستم، دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، استاد دانشگاه شهید بهشتی. امروز میخوایم با راننده ها صحبت کنیم، افرادی که رانندگی میکنن. بعضی از افرادی که در حال رانندگی هستن، حالا شاید به دلیل خستگی یا هر دلیل دیگه‌ای، یه سری وضعیتایی رو میگیرن که میتونه تو بلند مدت باعث ناهنجاری و آسیب ها و درد هایی در اونها بشه. برای مثال بعضی انقدر صندلیشون رو عقب میکشن که مجبورن یه مقداری قوز کنن، سرشون رو بیارن جلو که بتونن رانندگی کنن. خب این کار باعث میشه این افراد دچار ناهنجاری بشن. سعی کنید که فاصله صندلیتون رو با فرمونتون رو یه فاصله طبیعی باشه که خیلی عقب نباشه، که حتی مثلا سرنشین بخش عقب هم اذیت بشه. یه سری افراد هستن که در حین رانندگی شروع میکنن به سمت چپ یا راست لم میدن. این لم دادن اگر کوتاه باشه شاید ایرادی نداشته باشه، ولی بعضی هستن که عادت کردن دائم دستشون رو روی مثلا کنسول وسط میذارن، یا بعضی هستن شیشه رو میکشن پایین، دائم دستشون روی شیشه است. این باعث میشه که یکی از شانه های این افراد دائم در وضعیت بالاتر یا پایینتر قرار بگیره که به مرور باعث ناهنجاری شانه نابرابر بشه. بعضی وقتا هم افراد به دلیل حالا ماهیت رانندگی شاید ساعت های زیادی رو پشت فرمون هستن بدون اینکه از اون وضعیت خارج بشن. این یکی از دلایلیه که بعضی از عضلات ما در حالت کوتاه شده قرار میگیره و به مرور زمان میتونه باعث ناهنجاری و آسیب بشه. مثلا عضلات پشت ساق پای ما، اگر من مدت طولانی کلاچ، ترمز، گاز بگیرم تو همون حالت باشم، میره تو کوتاهی، سفت میشه، اسپاس میشه و هم خودش میتونه باعث درد بشه، همین که در مفاصل بالاتر و پایینتر یه مقداری اختلالات حرکت ایجاد کنه که در نهایت اونجا هم باعث درد بشه. یعنی چی؟ یعنی که هر چند دقیقه یک بار، مثلا نیم ساعت یک بار، 40 دقیقه یک بار، سعی کنیم خیلی طولانی نشه، یه توقفی داشته باشیم، پیاده بشیم از ماشین، دو سه تا حرکت ساده کششی انجام بدیم، مخصوصا اون عضلاتی که در حین رانندگی احساس کنید خیلی تو حالت جمع و کوتاه شده قرار گرفته. 4 تا حرکت ساده کششی انجام بدیم، مثلا دستمون رو ببریم بالا سرمون، برگردونیم دستمون رو از پهلو به پشت ببریم، سعی کنیم مثلا یه حالتی که به سمت جلو خم بشیم، یه مقداری عضلات پایین کمرمون، عضلات پشت رانمون، عضلات پشت ساقمون در حالت کشش قرار بگیره، بعد دوباره برگردیم داخل ماشین و رانندگیمون رو ادامه بدیم. پس سعی کنید در پوزیشن ها و وضعیت های تکراری برای مدت طولانی قرار نگیرید. برنامه امروزمونم تموم شد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنگ ورزش.
بچه ها به محض اینکه قلم در دست گرفتن رو یاد میگیرن نقاشی میکشن. از همین لحظات باید آموزش رو شروع بکنیم و بهشون بگیم مدادی که داری باش نقاشی میکشی چطور ساخته میشه. باید بهشون بگیم نباید رویه اونا رو بتراشیم. کاغذهای باطله رو که یه روی سفید دارن و باید در اختیارشون قرار بدیم و براشون توضیح بدیم که با استفاده مناسب از کاغذها میتونن مانع از قطع درخت ها برای تولید کاغذ بشن. توجه کنیم که از سبزیجات و کدو تنبل و هویج و کرفس و گوجه فرنگی و اسفناج در آلودگی هوا بیشتر استفاده کنیم. چرا؟ چون این مواد حاوی بتا کاروتن و آنتی اکسیدان هستند و برای دفع ذرات آلوده مفیدند. آب زیاد بنوشیم. نوشیدن آب زیاد در زمانهایی که هوا آلوده است به شدت ضروریه. نوشیدن آب زیاد به کلیه ها کمک میکنه املاح اضافی از بدن خارج بشه و ذرات آلوده ناشی از هوای آلوده مدت کمتری در بدن باقی بمونه. و البته این رو هم بدونیم که در روزهایی که هوا آلوده است مصرف نوشابه های گازدار رو به حداقل برسونیم. شما برای اینکه آلودگی کمتر بشه چیکار میکنید و چقدر طول روز یا در طول هفته از حمل و نقل عمومی برای ترددهاتون استفاده میکنید؟ 7:07.
سلام بر مجدی توانا و همه عوامل رادیو سلامت به زندگی. سلام کن وسوقی هم بایی که شاید 95% کارون با وسیله عمومی انجام میدم، مثل تاکسی، مترو، اتوبوس که بعضی وقتا باید 20 دقیقه 25 دقیقه وایسی رو خط که خط مسیر ولی است راهن. امیدوارم همه ما رعایت کنیم تا این آلودگی ضرر کمتری به جسم ما برسونه.
درود بر شما، خیلی ممنونم. آقای مهدی عبدالی از اصفهان شهر رضا راننده تریلی، درود بر شما. فرمودن که به سمت فولاد مبارکه دارم میرم. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون که انقدر به آدم انرژی میده. ما لحظه شماری میکنیم زودتر برنامه شما شروع بشه. تو این هوای بارونی قشنگ همراهتون هستیم. براتون آرزوی سلامتی میکنم آقای عبدالی. خیلی ممنونم که با ما همراهید.
با سلام، من خوشبختانه از وسایل حمل و نقل عمومی مخصوصا مترو خیلی استفاده میکنم، چون هم هزینش کمتره هم زودتر آدم به اون کارش میرسه. و اگه قرار باشه که هر کدوم از ما از خودروی تک فرنشین استفاده کنیم، یعنی در واقع کمک میکنیم که هوای آلوده بیشتر بشه.
خیلی متشکرم از شما خانم بنوس. آقای یزدان قزلو درود بر شما، فرمودن که روز ملی حمل و نقل و رانندگان و پرچمداران صنعت حمل و نقل و کوشندگان، امانتداران و شب زنده‌داران جاده ها گرامی باد. استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی مساق گذشتن از حقوق فردی به نفع حقوق جمعی است تا از فرصت تنفس سالم که یکی از مهمترین نیازهاست استفاده کنیم. درود بر شما، ممنونم. اما بعضی از راننده های اتوبوس واقعا به خاطر برخورد خوبشون شایسته تقدیر هستن. اینو خودم دیدم که میگم، یه نفر از این طرف اتوبوس میگه آقای راننده بیمارستان قلب میخوام برم، همونجا نگه دار. آقای راننده میگه هر وقت گفتم پیاده شو. اون یکی میگه آقای راننده من ایستگاه نیایش رو بلد نیستم، بهم میگی کجاست؟ آقای راننده میگه بله، هر وقت گفتم پیاده شو. در همین بینم یه خانومی داد میزنه آقای راننده نگه دار بی زحمت، شوهرمون بیرون جا مونده. حالا بماند که این وسط یه سری هم ارتزاق میکنن و موسیقی مینوازند و جوراب و ماسک هم میفروشن و نمیذارن صدا به صدا برسه. اما واقعا چی کار بکنیم که کمتر از وسایل شخصیمون استفاده بکنیم؟
ما بیایم و از شهروندی بخوایم که خودروی شخصی خودش رو بذاره کنار. اگر من اون پارامترهای اصلی، راحتی، ایمنی، به وقت بودن، آسایش که شهروند میخواد، اون سطح خدماتی که من میخوام به شهروند ارائه بدم، سطح خدمات در خوره شهروند باشد ارائه بدیم، باور کن اون کسی که خودروی اروپایی داره پارش میکنه با اتوبوس.
شما اگر بتونیم زیرساخت هم نخ عمومی رو خوب بهش برسیم و زیرساخت خوبی به وجود بیارین، همه مردم استفاده میکنن. ما باید زیرساخت رو به وجود بیاریم تا مردم بیان استفاده بکنه. وقتی نیست، خب مردم مجبورن برن سمت ماشین شخصی خودشون.
مردم به اتوبوس در حقیقت به عنوان یک وسیله عمومی نگاه میکنن که میتونه برای اونها رفاه داشته باشه، میتونه برای اونها امنیت بیاره و میتونه برای اونها توسعه بیاره. ایجاد یک خط اتوبوسرانی میتونه باعث توسعه اون منطقه و اون محدوده بشه.
در جهان امروز بخش حمل و نقل از جمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می‌شود.
منافعی که حمل و نقل عمومی می‌تونه برای مدیریت شهری به وجود بیاره و ایجاد کنه به مراتب چندین برابر هزینه هایی که مدیریت شهری برای حمل و نقل عمومی انجام میده و اینجاست که توجیه پذیر میکنه که حتی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی توی حد اقل ممکن بمونه، چه بسا به سمت رایگان شدن برود. جاهایی که اومدیم و آزمایش کردیم، دیدیم که اگر ما یه مقداری تعداد ناوگان رو تقویت کنیم، اگر کیفیت ناوگان رو تقویت کنیم، بلافاصله بازخوردش رو گرفتیم که اقبال مردم هم بیشتر شد. نقطه مقابلش چیه؟ به هر حال ظرفیت معابر ما، آلودگی هوای ما، همه اینها مؤید این مطلبه که اگر ما تمرکزمون رو به مسیرهای غیر از حمل و نقل عمومی متمرکز کنیم، نتیجه‌ای که می‌گیریم نتیجه درستی نیست.
به عقیده کارشناسان، موفقیت‌های راهبردی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی مدیون سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها و تجهیزات حمل و نقل و توسعه مهارت‌های حمل و نقل. بر این اساس جوامعی که در این مسئله حیاتی سرمایه گذاری نکنند و آن را به اهمال و فراموشی بسپارند، اندک اندک از قافله پیشرفت و توسعه به دور خواهند ماند.
من خودم راننده کامیون امروز راننده رو به تمام راننده های زحمتکش تو این جاده ها، تو این جنگ اقتصادی دارن فعالیت میکنن. اگر میخوان این آلودگی همیشگی از شهرهای بزرگ بره، به روستاها توجه زیادی کنن، چون من خودم دهیار روستا بودم و روستایی را رفتیم، ما گفتن تو شهرستان زرنگی صاوه احیا کردیم، روستایی که هیچ تکنه نداشت، تمام بازنشسته ها از تهران اومدن اونجا، به شرطی که امکانات واقعا بیاد به سمت روستاها.
درود بر شما. چه راهکار خوبی! واقعا توجه به روستاها و آباد کردن و از لحاظ امکانات اونجا رو فراهم کردن امکانات میتونه کمک بکنه که خیلی از کسانی که در شهرها هستن مهاجرت بکنن به روستاها و دوباره روستاها احیا بشه، آلودگی شهرها هم کمتر بشه. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم. به یاد داشته باشیم که وقتی از چراغ‌ها، رایانه‌ها و وسایل برقی استفاده نمی‌کنیم، اونا رو خاموش بکنیم و مراقب باشیم تا جایی که ممکنه استفاده خودمون از وسایل برقی که چندان بهشون نیاز نداریم کم کنیم. گیاهانی رو بکاریم که مواد مغذی مورد نیاز برای تمیز کردن هوا رو به هوا میدن. گیاهان زیادی وجود دارن که آلودگی هوا رو میگیرن. تحقیق کنیم و ببینیم که چه گیاهانی به راحتی میتونن رشد کنن و به جهان اطرافمون کمک کنن. اینکه اتومبیلمون رو به صورت منظم بررسی بکنیم مسئله بسیار بسیار مهمیه. مطمئن بشیم که سوخت اضافی مصرف نمی‌کنه. این کار نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه میشه، بلکه عمر ماشین رو هم طولانی‌تر می‌کنه و البته که آلودگی کمتری ایجاد می‌کنه. اینجا به زندگی سلام کن رادیو سلامته.
بحران انرژی، شرایط اقتصادی و
امروز بعد از اتفاقات
شما ورزشی با چند خبر در خدمت هستیم.
ما اینجا هستیم تا شما بدانیم.
ما اینجا هستیم تا شما بشنوید.
امروز چه خبر؟
خبرهای امروز.
بخش دوم خبرهای امروز همراه با دکتر میرزا باقری. آقای دکتر سلام.
سلام مجدد خانم رستگاران، صبح بسیار آلوده، همگی به خیر باشه. در خدمت شما هستم. بخش دوم
با شما همراهیم.
ایران موفق شد کیت تشخیص نیاز به شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان سینه را تولید کنه. این فناوری تاکنون در اختیار شرکت‌های مستقر در آمریکای شمالی بود و علاوه بر اینکه خب این خدمات رو به جای ارائه نمی‌کردن، خیلی هم گرون بود که ایران موفق به تولید اون شد. رئیس اداره شیرخشک رژیمی و غذای سازمان غذا و دارو از تأمین بیش از 6 میلیون قوطی شیرخشک و رژیمی از ابتدای سال تا کنون خبر داده. آقای صمدیان گفته که از 6 میلیون قوطی شیرخشک رژیمی تأمین شده، 3 میلیون 224 هزار قوطی وارداتی و 3 میلیون 39 هزار قوطی تولید داخل بوده. تحول لازمه آموزش پزشکی. معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه علم پزشکی تجربیه و بومی نشده گفته برنامه‌های درسی و آموزشی حوزه پزشکی تو ایران کپی شده از منابع غربیه، در حالی که باید نیازشناسی در حوزه آموزش انجام بشه و مطابق بیماری‌های بومی نیز آموزش‌های به دانشجویان رشته پزشکی ارائه بشه. آلودگی هوا عامل مشترک همه بیماری‌های غیر واگیرداره. رئیس پژوهشگاه قدرت دانشگاه علوم پزشکی درباره نقش آلودگی هوا تو افزایش بیماری غیر واگیردار گفته که قبلا 4 بیماری غیر واگیردار و 4 عامل خطر را مطرح می‌کردیم: بیماری‌های قلبی، سرطان، دیابت و بیماری تنفسی، که اکنون بیماری روانی و اضطراب و افسردگی هم بهش اضافه شده. عوامل خطر 4 عامل تغذیه، کم تحرکی، مصرف سیگار و الکل بود که از امسال آلودگی هوا هم بهش اضافه شد و در اصل آلودگی هوا عامل مشترک همه بیماری‌های غیر واگیر داره. گروکشی شرکت‌های پخش دارو. بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران گفته برخی شرکت‌های پخش دارو گروکشی می‌کنن و زمانی که می‌خوان یه دارو کمیاب به داروخانه بدن، در کنارش برای داروخانه دار این شرط رو می‌ذارن که باید یک سری داروی کم فروش رو هم بخرن. کم بود و گرانی تجهیزات نمونه‌گیری از پاشنه پای کودکان. رئیس اداره قدرت دفتر بیماری غیر واگیردار وزارت بهداشت گفته در اجرای برنامه کشوری غربالگری بیماری کمکاری تیروید نوزادان، با کمبود و گران شدن تجهیزات نمونه‌گیری از پاشنه پا و کیت‌های آموزشگاهی مواجهیم. غربالگری از پاشنه پای نوزادان کاغذ هنوز تحت پوشش نیست، ولی اقدامات برای تحت پوشش بیمه درآوردن آن شروع شده. درباره کمبود نیرو تو حوزه سلامت هم بگم که مدیر روابط عمومی معاونت توسعه وزارت بهداشت گفته قراره تا پایان سال 2000 پروژه به بهره برداری برسه. این در حالی که این وزارتخونه با چالش کمبود نیرو مواجهه. آقای کریم‌خانی گفته وزارت بهداشت باید حداقل 40,000 نیرو انسانی رو به مراکز بهداشتی درمانی که میخوان افتتاح کنن جذب کنه تا بتونه این مراکز رو وارد چرخه خدمت کنه. این کمبود نیرو واقعا معضلی شده تو حوزه سلامت. در حال فکر میکنم که یه تهدیدی هم واسه سلامت مردم باشه و وزیر محترم بهداشت رو خب مسئولان مربوطه باید این مشکل رو با خود آقای رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت مطرح کنه، وگرنه روال عادی قانونی بعید میدونم گره از این کار باز کنه. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش رو داشته باشیم.
آقای دکتر،
بله،
چرا خبر رو تون میخونیم؟ دلیلی داره؟ کسی بهتون گفته یا خودتون میخواین خبرای بیشتر؟
خبرها انقدر زیاده گفتم تونتر بخونم خبرای بیشتری بخونم.
ولی باور کنید من خودم نفهمیدم چی گفتین. خیلی از خبرها رو از دست دادم. حالا شنونده ها رو نمیدونم.
خب سعی میکنم دفعه یواش.
درود بر شما. خدا
من این خبر زیادتر بخونم میتونم تونتر بخونم.
بله.
روز خوبی داشته
باشید. ما زمانی بیشتر بهتون میدیم. سلامت باشین. خدا حافظ.
صبحی بسیار زیبا رو برای همه هموطنان آرزو می‌کنم.
بخون برام که خوندنت ترنم شکفتنه، سپیده ی نگات برام یه صبح پاک و روشنه،
شروع زندگی دوباره است.
صبح آمده است برخیز، صبح آمده است برخیز، بانگ خروس گوید این خواب و خستگی را در شب ز شب رها کن.
آمدینی صبح بخیر.
شاد باش از غم آزاد باش، خنده ی ناز تو به دل میشینه. بخند و شاد باش از غم آزاد باش، چخما تو با کن که زندگی شیرینه. پس بخند شاد باش از غم آزاد باش، کاری کن به خنده هر کی غمگینه. بخند و شاد باش از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تزمین.
مصطفی کردن خودش کلن انرژی میده.
صبح که میشه پنجره بیتاب میشه، شبنمه که تشنه آفتاب میشه، پنجره ها قد میکشن تا خورشید، آینه بازی میکنن با خورشید. چشماتو وا کن تا دلت وا بشه، چشمه بشه راهی دریا بشه. چشماتو وا کن تا دلت ما بشه، چشمه بشه راهی دریا بشه.
سلام، صبحتون بخیر. کمک مردم فقط استفاده کمتر از وسیله نقلیه شخصیشونه. اونایی که اداره سرویس در اختیارشون گذاشته استفاده کنن، به نفعشونه. یا برای خرید یه نون ماشین روشن نکنن، کمی پیاده روی هم بد نیست. مستقیم خدا ها.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. الحمدلله ما هیچ سهمی در آلودگی هوا نداریم، چون با حمل و نقل عمومی مسافرت میکنیم و به طور کلی اعتقاد داریم که حمل و نقل عمومی به نفع هوای کشور، به نفع کشور، به نفع مردم کشور میباشد. باشه، خدا نگهدار. نصیری هستم.
چقدر خوب این شما آقای نصیری. خیلی ممنونم از همه شمایی که به فکر محیط زیست و پاکیزگی هوا هستید. امان از تولید بی منطق خودرو. همین خودروهایی که دشمن هوایی پاکن. گاهی دیده شده که توی خونه چند تا خودرو وجود داره و از هر کدوم به منظور کارهای شخصی استفاده میشه. اگه هر کدوممون یک خودروی شخصی داریم، دیگه کم کم سعی کنیم در مواقع لزوم برای تردد همگی از یک خودرو استفاده کنیم، یا تو روزهای سرد که آلودگی هوا زیاده این کار رو دست کم انجام بدیم. باور کنید با همین یه دونه کار کوچیک حجم زیادی از آلاینده ها به واسطه همین رعایت کردن ما کمتر میشه. در فضای مجازی هم در رابطه با پاکیزه نگه داشتن هوا و آلودگی هوا هم مطالب زیادی دیده میشه، اما اینکه تشخیص بدیم کدامش درسته و کدامش غلط اون هم بسیار مهمه و سواد رسانه‌ای میطلبه. آقای دکتر احمد کارخانه، دکترای ارتباطات و دبیر نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی. آقای دکتر سلام و درود خدمت شما.
بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر، آیا نظارت و کنترل بر اینترنت لازمه؟ امروز پاسخ شما رو به این سوال میشنویم.
بله، در حقیقت در روزگاری به سر میبریم که الان دست همه یک موبایل هست یا کامپیوترهای خانگی در حقیقت به تلفن ها وصل شدن و اینترنت شکل گرفته. در حقیقت خود اینترنت یک ابزار تعاملی هستش، اما ارتباط میان انسان ها در این فضای تعاملی با جهان واقعی تفاوت های عمده ای داره. مالند در حقیقت هر ابزار تکنولوژی ارتباطی، اینترنت هم جنبه‌های مثبت و جنبه‌های منفی داره و از این جهت که کاربردهای منفی اون اثرات جبران ناپذیری بر زندگی در حقیقت قربانیان داره اهمیت پیدا میکنه و موضوع این که اصلا در فضای اینترنت نیاز به قانون هست یا نیست اینجا شکل میگیره. در حقیقت با توجه به مخاطراتی که فضای مجازی در تهدید حریم خصوصی و یا ولنگاری‌های مجازی وجود داره و تبعات اون در جهان واقعی به وضوح دیده میشه، نظارت و کنترل کلاً در جهان شکل گرفته. خب پس از شکل‌گیری این جهان مجازی بسیاری از کارشناسان اجتماعی در خصوص دشواری‌های کنترل این فعالیت‌ها هم اعلام نظر کردن. خب کارشناسان عقیده داشتن که آزادی از حقوق پذیرفته شده و هر انسانی همونجوری که قوانین و مقررات در عالم واقع به نوعی نقش پیشگیرانه و کنترل افراد رو بر عهده داره، فضای مجازی هم باید با توجه به پیچیدگی ها و خصایص منحصر به فردی که داره نظارت بیشتر و تدوین مقررات بازدارنده در اون شکل بگیره. جالب خدمتون بگم خب خیلی از قوانین ممکنه در سراسر دنیا داره اجرا میشه، اگرچه که تو کشور ما اینها ضعیف‌تر هستش، اما یکی از مهمترین ابزارهای کنترل رفتار مجازی انسان‌ها فیلترینگ هستش که تو هر کشور با توجه به سیاست‌های کلان اون کشور وضع میشه. در حقیقت معنی فیلتر این هست که فیلترها جایی به کار میرن که مواد مضر و مفید در هم مخلوط شده باشن، باید به وسیله فیلتر اینا از هم جدا بشن. این فیلتر هم مربوط به شبکه‌های اجتماعی نیست، کل فضای اینترنت هست. الان کامل روی جستجوگرها در حقیقت آیتم هایی رو جانمایی کردن که این فیلترینگ رو در جستجوی فضای اینترنت انجام بده. مثل فیلتری که در قسمت جلوی یه ماسک قرار میگیره تا از ورود مواد سمی به داخل ریه های ما جلوگیری کنه، تو فضای مجازی هم دقیقاً این خاصیت رو داره. در حقیقت فضای مجازی مانند فضای حقیقی ترکیبی هست از محتواهایی که همه به طور کامل مفید و سودمند نیست، هرچه این فضا گسترده تر میشه، همونطور که مطالب مفیدتون افزایش پیدا میکنه، مطالب مضر هم افزایش پیدا میکنه. در نگاه کلی پس با توجه به این مخاطرات، لزوم نظارت و کنترل بر اینترنت قطعاً بسیار ضروری و لازم خواهد بود. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم.
بله، و اینکه چه کسانی شایستگی و توانمندی این نظارت